رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. درباره بحث معراج عرض کردیم که در دیدارهایی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در آسمان اول داشت، وقتی که به اتمام رسید وارد آسمان دوم شدند و تقریبا می توانیم بگیم که بیشتر مشاهداتی که راجع به آینده این امت هست و تمثیلی از اونها رو خداوند متعال در آسمان دوم به پیامبرش نشان داده، در واقع این مطالب بیشتر در آسمان دوم اتفاق افتاده و در آسمان‌های سوم، چهارم، پنجم حالا داستان چیز دیگری است، تا حدودی که حالا برای دوستان انشاءالله عرض خواهیم کرد. اما ادامه این مشاهدات که خب مشاهدات عجیبی بوده برای پیامبر اکرم، هر جلسه تقریبا یکی دو جلسه است داریم راجع به مشاهدات صحبت میکنیم، در این جلسه هم ادامه سیر اون حضرت رو عرض میکنیم و مشاهداتی که اون بزرگوار داشته، که حضرت میفرماید در آسمان دوم به گردش خود ادامه دادم تا به جایی رسیدم که گروهی را دیدم که لبهای ایشان بسیار بزرگ بود مانند لب شتر و بر هر یک از آنها، یعنی بر هر نفری، پروردگار متعال یک ملکی گماشته بود و با حربه های آتشین آن لبها را از ایشان می بریدند و سنگ آتشین در دهان ایشان می گذاشتند که این سنگ از نشیمنگاه اونها خارج می شد. از جبرئیل پرسیدم که اینها چه کسانی هستند؟ جبرئیل گفت اینها کسانی هستند که مال یتیمان را به زور و ستم، یعنی به ناحق می خورند، چنان که خدای تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. می فرماید که آنان که اموال ایتام رو به ناحق می خورند، لقمه های آتش است که در دهان فرو می برند و به زودی این آتش ها زبانه می کشد و او را به سعیر جهنم، یعنی داخل جهنم، انتهای جهنم می کشاند. اینجا البته یه مطلبی رو دقت بکنید، من عرض میکنم در تحلیل این قضیه، یتیم از کجا اصلا به وجود میاد و یتیم تعریفش چیست، وارد بحثش آنچنان نمیخوایم بشیم، یه تذکر کوتاهی میدیم که دوستان همین تذکر کوتاه داشته باشن، خیلی خوبه براشون. میفرماید که یتیم کسی است که به سن شرعی، به سن تکلیف شرعی نرسیده باشه، پدر خودش رو از دست بده، فقط پدر خودش. پس اگر کسی پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا مادر خودش رو از دست بده، یتیم نیست. از نظر فقهی یتیم کسیه که پدر خودش رو قبل از این که به سن تکلیف شرعی برسه، قبل از اون مثلا دختران 9 سالگی، پسران 16 سالگی، این قبل از این اگه یه ماه هم مونده باشه که این سنشون تموم بشه، اینا یتیم هست. خب حالا این یتیم پس مشخص شد که فقط پدر به رحمت خدا بره، خدای نکرده این بچه یتیم میشه، حالا هر چند تعداد که باشه. پس ممکنه توی خانواده این مثلا چند نفر باشن که سنشون بالاتر از سن تکلیف شرعی باشه، که خب مسلماً اینها یتیم نیست، مثلا فرد افراد عادی، ممکنه توی یه خونه یک آقایی از دنیا بره و هیچ کس زیر تکلیف شرعی سنش نباشه، اینا هیچ کدوم یتیم نیست مثل مردم عادی دیگه. ممکن هم هست توی یه خانواده مثلا سه نفر سنشون به حد تکلیف شرعی رسیده باشه، یکی مثلا هنوز کوچیک باشه به سن تکلیف شرعی نرسیده باشه، یا پسر یا دختر. این میشه اون یه نفر میشه یتیم از نظر فقهی. و الا اگه کسی اومد گفت آقا مثلا من مادرم از دست رفته، پدرم از دست رفته، من یتیمم، نمیخوایم بگیم اون دروغه، ما داریم میگیم از نظر فقهی به او یتیم نمیگن اگه این شرایط رو نداشته باشه. این یه تذکر. حالا دقت بکنید، تذکر بعد اینه که حالا وقتی که این یتیم شد چه مشکلی پیش میاد. مشکلش این هست که اگر این آقایی که از دنیا رفته اموالش بخواد مورد تفکیک قرار بگیره و سپس مورد تقسیم قرار بگیره و بین ورثه تقسیم بشود، باید که اینجا این یتیم یک قیمی بعد از پدر داشته باشه. اگر پدر بزرگ داره، یعنی پدر پدر، اگر پدر پدرش زنده است میشه قیم او، باید دارن از او اجازه بگیرن. اگر پدر پدر او زنده نیست، باید حتما مادر او بره از یک حاکم شهر از مرجع تقلید قیمومیت بگیره، قیم این بچه بشه. اگر مادر همین کار نکرد، حاکم شهر یا مرجع تقلید باید قیم این بچه است، باید او اذن و اجازه و دستور بده که برای این بچه چه کار بکنه. اینجا حالا مسائلی داره، ما وارد اون مسائلش نمیخوایم بشیم. میخوایم اینه بگیم وقتی که اگر یک کسی از دنیا رفت، ما دیدیم که در خانه او صغیری هست، چون یتیم تعریفش این شد، کسی که به سن تکلیف شرعی نرسیده از نظر فقهی بهش میگن یتیم، و اصطلاحا بهش میگن صغیر. صغیر یعنی به اون حدش سن شرعی نرسید. اگر دیدیم صغیر هست، باید در رفت و آمد با این خونه، اگر بدونیم که کسانی که داخل این خونه هستند، دقت بکنین، کسانی که داخل این خونه هستند قیودی رو ندارن، مقید نیستن، مسائل شرعی نمیدونن، انسان باید دقت بکنه، یعنی بره تشییع جنازه این پدر بیاد چی بکنه. ولی اگر بدونه از مال این یتیم، یعنی از پول همین پدر که بر روز زمین مونده دارن همینجوری خرج میکنن، او نمیتوانه چایی اینجا رو بخوره، قندش رو بخوره، حلواش رو بخوره، مگر اینکه از پول دیگری دارن خرج میکنن، یا یک کسی اونجا بگه آقا اینها یتیم دارن، صغیر دارن، ولی من دارم از جیب خودم خرج میکنم، این مشکل رو حل میکنه، مسئله نداره، مثل مردم عادی میشه. این تذکر دوم. تذکر سوم این که انسان دقت بکنه، اینطور نیست که وقتی یک پدری از دنیا رفت و صغیری در آن خانه بود که یتیم هست، اول همه بعد بگن که آقا اول بیاییم مال یتیم رو مشخص بکنیم. نه، این اتفاقا اشتباهه. هر کسی که داره صدای من میشنوه این مسئله رو دقت بکنه، اولین کاری که اتفاقا باید بکنن، باید بیان بدهی های اون میت رو بدن، اصلا به صغیر ارتباطی نداره که. بدهی های میت هم بدهی میت به افراد مختلف، چکی کشیده بدهی داره باید بیان بده، چک زمان وصول داره یا نداره، هرچی این بدهکار بوده کشید، عرض میخواد ماشینی خریده پولش نیده، خونه خریده، مغازه خریده، ملک خریده پولش نیده، یا ملک رو باید به طرف برگردونن یا بیان تسویه حساب کنن، میگن آقا پولش بقیهش اینقدر، اول پول این بدن تمومش بکنن بره. یا کسی بیاد بقالی بیاد بگه آقا این یه قوطی رب از ما گرفته، گفت من میرم برمیگردم پولش میدم، بعدم رفته و تصادف کرده مرحوم شده، خب این باید بیان پول این بقالم باید بدن. بدهکاری ها رو باید بدن. یکی از این بدهکاری ها به اینها میگن مظالم، یکی از این بدهکاری ها مهریه خانوم ها هست، یعنی کسی که از دنیا میره اصلا قبل از این که بگن مال صغیری تو مالش هست، نه مال اگر خانومی مهریه‌ای داشته باشه، اون مال مهریه بدهی شوهر به اوه، باید بیان اول بدهی شوهر رو به او بده، مهریه خانومم بذارن کنار. این امر توی خانواده های ما متاسفانه اتفاق نمیفته. یعنی یه کسی که از دنیا میره انقدر به صغیر میام میچسبن آقا مال یتیم شد مال صغیر. خب اگه درست، اگه اون مقیدات نباشه، مسائل شرعی حفظ نشه، درست لحاظ نشه، لکن اصلا قبل از این که به مال صغیر پرداخته بشه باید بدهی های میت رو بدن. بدهی هاش یکم مهریه خانوم هاست که اگه زنی مهریه داشته باشه باید مهریه رو بدن. بعد تو بعضی خانواده ها دیدیم مثلا اصلا زن جرئت نداره بگه مهریه منو بدین، یا این که مثلا اونها اصلا حقی برای این زن قائل نیستن، در حالی که این زن مظلمه به گردن اون میته، حقی برای این زن قائل نیستن. و اگه زنم یه روزی مثلا حق من رو بدین، اصلا دعوایی صورت میگیره، شاید خونی هم ریخته بشه. یعنی تعصبات مذموم ناپسند و بیجا، در حالی که این حق این خانوم هست. حتی اگر شوهر به اون نفقم چند روزی نداده باشه، همون نفقات هم به عنوان بدهی میت باید اول به این خانوم پرداخته بشه، بعد برن سراغ حق اون صغیر و ورثه دیگر، چون ورثه دیگر هم هستن حق دارن، صغیر هم یکی از ورثه است. پس اینجا دقت بکنیم، برای این که حالا ما وارد این بحث نشیم، اگر کسی خدای نکرده از دنیا میرود و صغیری یعنی یتیمی تو خونه داره به اون تعریفی که کردیم، حتما به مرجع تقلید خودش مراجعه کنه، نیم ساعت بره سوالاتش رو از مرجعش بکنه، برای همیشه خیالش راحت بشه، کل ماجرا رو هم بره تعریف بکنه، هر چی مرجعش گفت اون بره انجام بده، تموم میشه. مشکلشون هم حل میشه دیگه، اینقدر صغیر و کبیر و دعوا و مال صغیر نخورین، این بحثا حل میشه. یک تذکر دیگه هم اینجا میمونه و اون اینه که حالا اینجا در روایت میفهمد که مال یتیم رو به زور بخورن، یعنی اینکه یه کسانی میان اینجا، یه وقتی یه خانومی شوهرش از دنیا میره، مثلا دو تا بچه کوچیک داره، مثلا برادر شوهر، مثلا کسانی که هستن تو اون خانواده، یا از بیرون عموی دایی کسی، یه کسی میاد یا غیر از اینا هستن، اقوام دور یا اصلا از دوستانش، میگه آقا مثلا ایشون کارگاهی داشته، بدید من کارگاه رو مثلا براتون اداره میکنم، مثلا ماهی اینقدر میدم، بعد این کارگاه رو کم کم من میداره، ماهی اینقدر میده، بعدم نمیده یا کم میکنه، بعدم میخوره میره. روایت دلالت بر این قضیه داره، یعنی اون خوردن اموال عمومی یه گناه داره، خوردن یتیمی که سرپرست ندارد و جز خدا کفیل او کسی نیست، جز خدا پناهی رو نداره، خدا پوست سر اون کسی که مال یتیم رو بخوره، یعنی یه ماشینی داشته شریکی، شریکه میخوره میره، کارگاهی داشته، مغازه‌ای داشته، اینها رو انسان باید دقت بکنه. اگر مال یتیم هست، مال یتیم رو اگه یه خودم حتی از طرف خودش به سمت مال یتیم بده، احتیاط هم بکنه، خیلی بهتره و برکت مالش هم زیاد میشه. نه اینکه خدای نکرده بگه اینا که کسی رو ندارن، حالا ما میریم باهاش برج سازی میکنیم، ساختمون سازی میکنیم، ملک میخریم، ملک میفروشیم، بعدن هم میشیم، بعدن هم ضرر میکنه، ضرر که بکنه چون حق این کار نداشته، مدیون به این ایتام هست و پول یتیم در مالش هست و قص علی هذا. این تا اینجای قضیه. بعد حضرت فرمود من به سیر خودم ادامه دادم، رفتم دیدم که یه گروهی رو دیدم که از پوست و گوشت این گروه یه ملائکه بودن که لقمه لقمه اینها میگرفتن، یعنی میکندن از پوست و گوشتشون، در دهان خودشون میذاشتن، میگفتن کلوا ما اکلتم، بخورید آنچه میخورید. من گفتم که جبرئیل اینها چه کسانی هستند در میان امت من؟ جبرئیل گفتش که یا رسول الله، اینها کسانی هستند که غیبت مردم می کنند و پشت سر یک دیگر بدی می گویند، غیبت همو می کنند و بدی می گویند. اینجا باز یک تذکری من بدم، اولا معنای غیبت کردن خود ائمه بیان فرمودند. یک صلواتی بفرستید من معنای غیبت کردن رو برای شما بگم از رو گفتار خود ائمه. بله. این روایت از پیامبر خدا هست. صفحه 4457 میزان الحکمه، حدیث 15502. از کجا هم نقل کرده من برای شما بگم، از کتاب شریف بهار الانوار جلد 75 نقل کرده. پیغمبر اکرم به ابوذر غفاری رحمت الله علیه می‌فرماید که ای ابوذر، از غیبت بپرهیز که غیبت بدتر از زناست. حالا دقت بکنید، ابوذر میگه که عرض کردم ای پیامبر خدا غیبت چیست؟ حضرت فرمود غیبت این است، این معنای غیبتی که پیغمبر خودش کرده معنای غیبت، حضرت فرمودن که غیبت این است که از برادرت چیزی بگویی که خوش ندارد، یعنی خوشش نمیاد. عرض کردم ای پیامبر خدا، اگر آنچه درباره او گفته می شود در او باشد چه؟ حضرت فرمودند بدان که اگر آنچه در او هست بگویی، یعنی پشت سرش بگی، غیبتش کرده ای، و اگر آنچه در او نیست بگویی به او بهتان زده ای. و اینم بدونین که تهمت در روایت میفرماید که گناهش برابر با آسمان ها و زمینه، یعنی تهمت خیلی چیز زشت و بدیه، خیلی بده، بعضی زندگی ها رو نابود کرده، افرادی رو نابود کرده، آبروهای خیلی ها رو برده، دیگه نشده جاش بیاد. در جای دیگه میفرماید که از پیامبر اکرم باز می فرماید غیبت آن است که آنچه در کسی هست پشت سر او بگویی. باز من حالا دیگه چیز نمی کنم، همینجوری می خونم میرم جلو. هر کس از کسی چیزی بگوید، اینا فرمایشات پیامبر هست، که در وجود او هست غیبتش کرده است. بعد می فرماید هر چیزی که خوش نداری روبروی برادرت بگویی، پشت سرش میری میگی، اون غیبت هست. اینا معنای غیبت. حالا امام صادق علیه السلام هم جمله ای داره، من از امام کاظم صلوات الله علیه یه حدیثی میخونم که این هم جالب هست. حضرت میفهمن که امام هفتم، هر کس پشت سر دیگری چیزی بگوید که در او هست و مردم هم آن را میدانند، غیبتش نکرده است. حالا دقت بکنین، اما اگر کسی پشت سر کسی چیزی را بگوید که در او هست ولی مردم نمیدانند، غیبتش کرده است. حالا امام صادق علیه السلام میفرماید در مورد غیبت که غیبت آن است که درباره برادرت چیزی بگویی که در او هست اما خداوند آن را پوشانده است. اما اگر چیزی بگی که در او نیست، این مشمول این سخن خداوند است که هر آینه بهتان یا گناهی آشکار به دوش کشید، که آیه قرآن است. خب پس معنای غیبت مشخص شد، انسان پشت سر کسی چیزی را بگوید که در او هست، که در او هست پشت سرش بگه، که اونم خوش نداره، اینو راضی به این گفتن نیست. این یک. دوم این که مردم دیگر هم غیر از منی که دارم میگم از اون مطلب اطلاعی چی؟ بله؟ ندارم. این دوتا مطلب توش باشه. اگر چیزی رو من بگم که اصلا درون نباشه، اوضاع خیلی بدتر میشه، میشه تهمت و بهتان که اصلا گناهش خیلی سنگین هست. مثلا یه چیزی یه کسی میگه، ما به طرف تذکر میدیم که آقا این حرفی که داریم خیلی حرف زشتیه، اصلا این بنده خدا این کاره نیست، میگه باشه زش باشه، من تروشم میگم، یعنی هم غیبتشو میکنم هم بهتان بهش میزنم. حالا پیغمبر میفهمد که من رد میشدم در آسمان دوم، دیدم یه گروهی ملائکه بهشون موکل هستن که دارن پوست و گوشت اینها رو لقمه لقمه میگرفتن تو دهان خودشون میذاشتن، بهشون میگفتن بخورید آنچه میخورید، که در سوره حجرات هم میدونه دیگه، اونجا تشبیه کرده به این که کسی که غیبت میکنه یعنی گوشت مرده رو انگار داره تو دهنش میذاره. پیغمبرم میگه همینو من تو معراج دیدم. حالا چند تا حدیث ما در مذمت غیبت بخونیم که خیلی خوبه، بعد من یادتون باشه که استثناءات این قضیه رو هم خدمتتون عرض کنم. از امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت میفرماد از غیبت کردن بپرهیز که این کار تو را نزد خداوند و مردم مبغوز می‌دارد، یعنی دشمن می‌دارد، مورد غضب می‌دارد و پاداشت را برباد می‌دهد. حالا چگونه پاداشو برباد می‌ده؟ من عرض به خدمتتون که اینو براتون عرض می‌کنم. در خود میزان الحکمه من به روایتی برخوردم که بحث سیر پیغمبر در آسمان دوم رو وقتی که به غیبت کنندگان رسید اینگونه مطرح کرده بود. ببینید این رو هم. حضرت میفهمد چون به معراج برده شدم بر مردمی گذشتم که ناخونهایی از جنس مس داشتن، مس، فلز مس، و چهره ها و سینه های خود را ناخون می کشیدن. پرسیدم اینها کیانن ای جبرئیل؟ گفت اینان کسانی هستند که گوشت مردم را می خورند و با آبروی آنها بازی می کنند. گوشت مردم را می خورند یعنی غیبت کنندگان هستند، با غیبتشون با آبروی مردم بازی می کنند، یعنی پشت سر یارو حرف می زنه، در اونم خوش نداره این عیب رو، طرف مثلا یه عیبی داشته یه وقتی، این از گذشته ای داشته، مثلا گذشته خوبی نداشته، حالا رفته توبه کرده هر چی، این داره از گذشته این با اون بوده یه چیزی دیده، حالا داره میگه آبروی این رو پیش مردم ببره، این اعتباری که این بنده خدا آمده کسب کرده، این اعتبار رو مخدوش کنه و از بین ببره، نابودش کنه. بعد حالا ببینید احادیث این که غیبت چجوری پاداش انسان رو برباد میده. اینا این که مثلا میگن آقا من چند سال نماز جماعت میرم، قرآن چند تا خط کردم، مثلا نمازم تک نشه، روزم تک نشه، خوبه، خوش به سعادت، خمس هم میدم، فلان میکنم، به ما همه اینا هست. بعد میگه ما دیگه قصه‌ای که نداریم الحمدلله، کاری هم که نکردیم، بنابراین حالا بریم در خونه خودم، گناهی آنچنان ما نداریم، چند تا دونه ممکنه باشه، اونا هم بالاخره خدا حرام و رامینه میامرزه دیگه. این وره کار انسان باید حواسش جمع باشه، گناهانی که انجام میده یهو یه دونه گناه مثل غیبت این بلا رو به سر آدم میاره. چه بلایی؟ بعضی گناهان مثل غیبت، و غیبت میگن از هر گناهی بدتر هست، از زنا هم بدتره. حالا احادیثش هم میخونیم براتون میگم چرا. ببینید خیلی خدا من خیلی بدش میاد، در حدیث داره منفورترین آدم نزد خدا غیبت کننده است، برای اینکه آبروی مردم میبره، پشت سر مردم منبر میره حرف میزنه. زنها تو خونه، این خانمایی که تو خونه تلفن رو برداشتن ول نمیکنن، یه وقت آقا 3 دقیقه میشه یه حرف زد، الو سلام، خوبی، سلامتی، خوشی، هی چه خبر؟ شما که سازمان اطلاعات امنیت و اخبارات که مخبرات که نیستی که، مخابرات هم نیستی، چه خبر از چی؟ حالا مثلا بگه که آقا 70 نفر وبا گرفتن مردن، 600 نفر تو بمبارون هائیتی مرحوم شدن، دونالد ترامپ هم مثلا رفت مثلا به درک انشالله واصل شد، حالا مثلا این الان این چیکار کنه این خانم تو این خونه؟ نوع پختن بادمجونش فرق میکنه یا نمیدونم چی میشه؟ بله یه وقتی بود اتفاقا بعضی وقت تاثیر منفی هم میذاره، یه وقت زمان جنگ بود بعضی این خانم ها رادیو رو تو خونه روشن کردن، مارش نظامی میزد رادیو، مارش نظامی که میزد این دیگه نمیدونست چجوری فلفل و نمک رو داره تو غذا میریزه، این غذا یا تون میشد یا شور میشد، چون تحت تاثیر مارش نظامی قرار داشت، خدا میدونه چه غذایی درست میشد، این دیم 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 میکرد، این هم به همی داشت اینجوری میذاشت تو چیزو، خیلی با جوگیر میشد و با هیجان. این حالا واقعا آدم پای تلفن، حالا فلان اتفاق افتاده، این خانم چیکار بکن؟ این آقا حالا نشسته اونجا فلان کاری از دستش بر نمیاد، تو 10,000 فرسخ اون ورته فلان اتفاق افتاده، حالا چیکار بکن؟ این هی کشش میده پای تلفن، انقدر کش میده تا شیطون داخل بشه، میشه شیطون میشه نفر سوم بین این خانم، شهلا خانم، مهین خانم مثلا اون ور قضیه است. بین این دوتا الان شیطون دیگه 3 دقیقه گذشته، حرفی برای گفتن نیست، شیطون اومده این وسط. مثال عرض میکنم، حالا یه وقت صحبت زیاد برام بکن دیگه. اینجا سهیلا خانم چیکار میکنه؟ شهین خانم چیکار میکنه؟ بطول خانم چی کار میکنه؟ شروع میکنن راجع به زندگی مردم صحبت کردن. اون اونجوریه، اون دخترش اینطوریه، اون پسرجوریه. 37 دقیقه دارن صحبت میکنن. فقط مخابرات کیف میکنه که پولو میگیره. وگرنه بقیهش رفت توی غیبت، پشت سر این طرف. اون وقت این وسط وقت میبینه یک آبرویی از یک کسی رفت. ما خیلی ازدواجا رو دیدیم سر این غیبت ها به هم خورده هستن. سر این غیبت کردن ها به هم خورده، طرف اصلا از یک نکته خصوصی پشت تلفن از یه دختر خانومی یا آقا پسری برای طرف گفته و طرف هم یک کلاغ 40 کلاغ کرده، اصلا این مرحله خواستگاری و ازدواج طرف کلا نابود شده، از بین رفته. و اینا رو ما تو مشاوره ها دیدیم. حالا ببینید این گناه چقدر زشت و بده. آقایون هم همینطور فرق نمی کنه. تو این بازارا اینها نماز جماعت که میخوان بخونن، بازاریای ما 2 تا نماز رو یکی میکنه، میگه آقا کار داریم. میرن همه میشینن پشت این دستگاه بیکار. نه مشتری هست، نه کاری هست، عمدتا اینجوری. نماز رو 2 تا 1 خون. میگه ما کار داریم. 2 تا 1 یعنی چی؟ یعنی نماز ظهر عصر رو به نماز ظهر آقا میخونه. خب حالا رفته مغازه نشسته، کاری هم نداره. شیطون وارد میشه. چیکارش؟ ما یکی بهش زنگ میزنه یا پیامک براش میده، نمیدونم، یا مثلا میاد در مغازهش میشینه پشت سر فرد دیگه صحبت میکنه. طرف اون نزول خار میکنن، ربا خار میکنن، بیدین میکنن، آبروی طرف رو میبرن. حالا ببینید این گناه چقدر بده. پیغمبر میفهمد که روز قیامت که میشه فردی رو میارن و او را در پیشگاه خدا نگه میدارن و کارنامهش را به او میدهند، اما حسنات خود را در آن نمیبیند. نگاه میکنم میگه خیلی نماز خوندیم، یعنی شبای قدر رفتیم مسجد، اصلا تو این نامه اعماله نی. من چقدر رفتم تو مجلس امام حسین نشستم، اینا هیچ کدوم اصلا نیومده این تو. چه نامه عملی آخه؟ چقدر ما کار خوب کردیم، چند دفعه وام گرفتم خودم، یادمه خودم. هدر با خودش اینا روز قیامت میگه، نامه عملان هم داره نگاه میکنه. بعد میگه اینا هیچ کدوم این تو نیومده. بعد انقدر بهش فشار میاد که به خود خدا سر بر میداره، به سمت بالا خطاب میکنه که پروردگارات ببخشید، من معذرت میخوام، کارنامه عمل ما رو این ملائکه عوضی دادن، به نظرم ایرانی بودن، کارنامه ها رو عوضی پخش کردن اینا. حالا این داشت من دارم میگم ایرانی بودن، دقت لازم رو نکردم، تو ایران خود رو بزرگ شده بودن، یه قطعه رو نبستن، عرض به خدمتون، از اینا چند تاشون بازنشست شدن اومدن اونجا، مثلا عرض به خدمتون که شدن ملائکه این گونه کار. عرض به خدمتتون این که میگه آقا این تو نامه من نیومده، تو کارنامه عمل من نیومده. خدایا این اعتراض دارم، اینا نیست. چرا؟ میگه زیرا من در آن طاعات خود را نمیبینم. به او گفته میشود پروردگار تو نه خطا میکند و نه چیزی را فراموش میکند. عمل تو عمل انجام داده بودی، عملت تو کارنامه عملت بود، به سبب غیبت کردن از مردم برباد رفت. سپس مرد دیگری را می آورند و کارنامه اش را به او می دهند. عمل صالح زیادی نداشته. این بالعکس نگاه میکنه میگه آخ جون، ما یه سری کارا اصلا ما نرفتیم مجلس امام حسین، ما همش استادیوم 100,000 نفری بودیم، داشتیم یا فوتبال نگاه می‌کردیم یا راجع فوتبال صحبت می‌کردیم، مجله ورزشی هر رو می‌خوندیم. چون اگه اینا رو مطالعه نکنیم خیلی نامهمه. بالاخره ما ببینیم رونالدو الان چند تا زن داره، چند تا بچه داره، ما باید اطلاع داشته باشیم. و نکیر و منکر الان اومدیم و تو قبل پرسیدن که چند تا بچه داره رونالدو، ما چی بگیم آخه اینم ها هر رو مجله ورزشی می‌خونیم که عمل صالحی نداره. بعد میگه آقا کارنامه‌شو نگاه می‌کنم از چقدر عمل صالح این تو نوشته شده. در آن طاعات بسیاری را مشاهده می‌کنم. اینم آدم منصفیه. اینم آدم منصفیه. مثل ماها نیست که یواشکی کارنامه رو تا کنه بذاره جیبش بگه آخ جون خدا رو شکر الحمدلله، مثل اینکه ملکه اشتباه کردن اینجا، اینم به نفع ما شد. صداشو در نیار. میریم سرش میز پایینو مثلا بریم تو بهش. نه سرشو بلند میکنه میگه پروردگارا این کارنامه من نیست. چرا من این طاعات را به جا نیاوردم؟ گفته میشود درسته تو این طاعات را به جا نیاوردی، ولی فلانی آمد از تو یه زمانی غیبت تو رو کرد، ما برای اینکه تو راضی بشی این برنامه به عدالت حل و فصل بشه، اعمال خوب اون رو آوردیم تو کارنامه عمل تو. تموم شده را کارنامه عمل تو سنگین شده. ولی زاد در یه روایتی داریم یه کسی اومد پیش امام معصوم عرضش که فلانی غیبت منو میکنه، گفت خوش به حالت. گفت چرا آقا خوش به حال من داره آبرو غیبت من میکنه؟ گفت درست برات سنگینه آبروت میاره غیبت میکنه، ولی هر چی حسنه داره میاد تو نامه عمل تو. و جای دیگه هم البته من خوندم روایتشو، حالا اینجا نیاوردم براتون، که از گناهان اینا روز قیامت به نامه عمل او میبرن تا این یر به یر بشه، مظلمش پاک بشه، چون مظلمه ناسه و خداوند در مظلمه ناس تا زمانی که مردم نخوان خودشون دخالت نمیکنه، مردم به خودشون واگذار میکنه، میگه خودتون برین حل و فصل بکنید، من مظلمه‌ای که به خودم مربوطه رو فقط میگیرم، حق خودتون رو خودتون برین از خودتون بگیرید. میفرماد که این کار انجام میده، این نتیجه غیبت. حالا ببینید خیلی جالبه، یه صلواتی ببسید، یکی دو تا دیگه حدیث هم بخونیم چون خیلی جالب هست. انقدر غیبت گناهش زود تأثیر میکنه که پیغمبر فرمود غیبت کردن در نابودی دین مرد، یعنی مرد اینجا یعنی انسان، زودتر کارگر میفته تا بیماری خوره در اندرون او. خوره یعنی بیماری که اینجا شروع میشه سولاخ میکنه از اون ور عضو در میاد. بعد خود پیغمبر فرمود هر کس از مرد یا زن مسلمانی غیبتی بکنه، خداوند تا 40 شبانه روز نماز او و روزه او را نپذیرد. نماز که باید بخونه میخونه، روزم اگر بنا باشه که بگیره ازش نمیپذیره، در این حال که بایدم بخونه، یعنی در این حال که وظیفه داره بخونه، خداوند ازش قبول نمیکنه تا 40 روز، مگر اینکه غیبت شونده او را ببخشد، یعنی بگه حلالت کردم. ما هم که اصلا اهل این عفا نیستیم، فقط میذاریم با مکه رفتن میریم حلالت میشه. مکه هم که فعلا امسال باز شده، تعطیل بوده، چون چند سال تعطیله دیگه حلالیت هم تعطیل، تا هر وقت سعودی ها اجازه باز شدن مکه رو بدن اون موقع حلالیت دوره راه میفته. این برنامه کار ما شده، یعنی دینداری ما شده اینجوری. بعد اون وقت یه جایی میگیم چرا دعا مستجاب نمیشه، چرا کار من درست نمیشه. مشکلاتی ما سر راه داریم، باید اون مشکلات رو برداریم عزیز. حالا پیغمبر فرمود این حدیث چقدر جالبه که اینا در میزان الحکمه اومده. پیغمبر فرمود اگه یه کسی غیبتی بخواد بکنه، آنی طرف هم چیه خب بگو ببینیم این چی بود، یهو یه خود فکر کرد، سه سوت فکر کرد، گفتش که نه من پیغمبر فرموده غیبت مسلمان رو نکن، من نمی کنم غیبت این فرد رو. به یادم اومد حدیث پیغمبر مثلا غیبتشو نمی کنم، از این غیبت من گذشتم، غیبت گناه بدی، من غیبت نمی کنم، رهاش کن. رها میکنه، بیا به چیز دیگری بپردازیم. مثلا پیغمبر فرمود غیبت نکردن در نزد خدای عزوجل محبوب تر از 10,000 رکعت نماز مستحب است. یعنی همون موقع 10,000 رکعت نماز تو حسابش واریز میشه. 10,000 رکعت نماز مستحبی میزن تو حسابش، بخاطر اینکه خیر غیبت چی؟ ها؟ گذشت. این یه مطلب. حالا من نمیخوام همه رو احادیث زیاده برای شما بخونم، فقط میخوام یه مطلب بگم. غیبت استثناءاتی هم داره، مثل دروغ. مثلا کسی که فاسق هست، یعنی الان هم میاد تو بازار هم چی میکنه؟ فلانی بیا یه مجلسی هم شب گرفتیم بریم دور همین، میخواییم نمیدونم مشروب الکلی مصرف بکنیم مثلا با هم دیگه، بعد این بشه همشیم آقا زبون تو دهن تو آب بکشین حرفو نزن، برو بابا این حرفا چیه؟ بیا خوش میگیش، مگه شما اهل مشروب هست؟ بله ما میریم مشروبات میخوریم. بیا فلان مواد رو بزنیم، بیا فلان چیز رو مثلا بخوریم، مثلا بکشیم مثلا. این بهش میگه آقا شوخنام. گیرا شوخنام، جدی دارم بهت میگم. اگر طرف آمد بیرون رفت جای دیگه، آقا من نشسته بودم با فلانی، به من گفت ما مشروب میخوریم یا مواد میکشیم فلان میکنیم و اینا، این غیبت نیست، چون فاسقه. فاسقه یعنی در همون موردی که گفته، علنی گفته من این کار انجام میدم، این دیگه غیبتش نیست، داره علنی انجام دعوت داره میکنه به گناه. ولی اگر شما یه وقتی رفتی توی مجلسی یا توی خونه یه جایی، یهو در وا که رفتی دید آقای فلان مثلا نشسته داره فلان چیزو میکشه، یهو خوش جمع جور کرد، اونجا حق نداری بیرون بیای برای کسی بگی فلانی داشت فلان روز چی فلان عمل زشت رو انجام میداد، چون پنهانی داشته انجام میده. ولی علنی اومدم چی میکنه؟ دعوت به گناه داره میکنه، این فاسقه. دعوت به گناه میکنه، فاسقه. دقت بکنید، فرق یه موه ها. بعد در احادیث فرمود کسی که آدم بی حیاییه، آدم فحاش، فرمود کسی که فحش مادر، در روایت آمده، این روایتش همینجاست، من حال براتون عرض به خدمتتون که در ضمن این موضوع که کسی که غیبتش رواست، پیغمبر فرمود 4 نفرن، البته منحسب این 4 نفر نی، خیلی زیادترن جای دیگه هم، چون پیغمبر فرمودن غیبت کردن از آنها غیبت نی، فاسقی که فسق خود رو آشکار میسازه، مثل همین مثالی که عرض کردم، پیشوای دروغگویی که اگه خوبی کنی سپاسگزاری نمی کنه، بدی کنی نمی بخشی. کسانی که لا اله الا الله از سر خنده و شوخی فحش مادر می دهند، پیغمبر اینو داره بیان می کند، فحش مادر می دهند، مادر فلان، چون نقل و نبات یه عده ایشون، و کسی که از جماعت مسلمانان کناره گیرد و بر امت من عیب گیرد و بر روی آنها شمشیر کشد، امت من باشه، البته منافق نباشه، اینا که حالش صحبت زیاد داره اینجا. بعد میفرماید که حالا چندین نفر هستن، آدم بی حیا، من برای اینکه وقت زیاد گرفته نش، آدم بی حیا غیبت نداره، تظاهر کننده به گناه، بدعت گذار، فاجر، حتی فرمود آدم فاجر رو، یعنی کسی که پرده دری میکنه و خیلی کارهای اینجوری داره، اینو به مردم معرفی کن، این کسی باهاش رفت و آمد نکنه اصلا، مردم ازش برحذر باشن، و عده دیگه. منظور چی حالا داریم اینا عرض میکنیم تو بحث معراج؟ که بحث غیبتی که گفتیم، یک سری افراد هستن که غیبت ندارن اینان، که این دقت رو باید داشته باشیم که جزو اینام خدای نکرده نشیم، ولی در همون موردی که انجام میدن غیبت ندارن و نه مورد دیگه. مثلا یه نفر علنن داره میگه که من مثلا مواد مخدر مصرف میکنم، علنن پیش همه میگم، خب این غیبت نداره در اون مورد، ولی نمیتونی بگی این نمازم نمیخونه ها، حق نداری موردهای دیگر رو ذکر بکن. این یکی پروندهش بسته شد. یک جام اصلا یه چیزی غیبت نیست، مثلا معلمی تو مدرسه تو شورای معلمین نشسته، میخواد مسئله و مشکل یک دانش آموز و دانشجو رو حل بکنه، باید اونجا این مشکل رو مطرح بکنه. یعنی بگه فلانی داره فلان کار خطا رو انجام میده، مواظبش باشید، زیر نظر داشته باشید تا بزنگاه، یعنی سر موقع ما بتونیم مچش رو بگیریم و او رو هشدار لازم به او بدیم. این هم دیگه مسئله غیبت نیست، مسئله گزارش دادنه. تو این سبک هم البته بحث زیاده. سوم هم این که جواسیس و نمیدونم کسانی که کارشون به وزارت اطلاعات مربوط میشه، اینا دیگه با غیبت کاری نداره. مثلا دائما هر روز باید گزارش های رد بشه که فلان کس مشکوک میزنه، باید این زیر نظر باشه ببینیم که چه کار داره انجام میده. اینا هم دایره غیبت خارج هست. این بحثیه، من سرخطایی رو به شما دادم که حواستون جمع باشه که اصلا خود غیبت چی هست، غیبت کننده کی هست، معایبش اینها چیه، چه کسانی اصلا غیبت ندارن، چه چیزایی هم غیبت محسوب نمیشه. یه وقت اشتباه نکنیم، ما دیدیم خیلی ها مقدس معاب شدن، اومده تو مدرسه مثلا همچی میکنه، بابا طرف دانش آموز رفته توی دستشویی سیگار کشیده، میگه غیبتشو نکن. خب باید ببینی هو پس باید این سیگار تبدیل میشه به هروئین. اینو باید به غیبت کاری نداریم، باید بیاد گزارشه، باید بیاد مطرح بشه، بررسی بشه و نتیجه گیری بشه. این بحث غیبت که حالا من خیلی خیلی خلاصه مطرح کردم. یه صلواتی مطرح بفهم. حضرت میفهمن سپس حرکت کردم در سیر خودم، به گروهی برخوردم که هرگاه یکی از ایشان میخواست برخیزد از بزرگی شکمش نمیتوانست، میخورد زمین دائما. گفتم جبرئیل اینها چه کسانی هستن؟ جبرئیل گفت اینها رباخارانن که روز قیامت بر نمیخیزن مگر مانند جنزده ها، یعنی یهم میجهن از زمین. بعد پیغمبر میگه تو همین اثنا که داشتیم صحبت میکردیم دیدم که اینها رو اومدن بردن با قوم فرعون یه جا قرار دادن، آتش رو بر ایشان عرضه کردن و اینها فریاد میزدن که تصور میکنن که مثلا قیامت وضع بهتر میشه، میگفتن خدایا کی قیامت بپا میشه که از این عالم برزخ نجات پیدا بکنه. در اینجام این نکته رو توجه داشته باشی، مام اینو یاد گرفتیم، هر کس هر کاری میاد تو بازار از نظر اقتصادی انجام بده تا طرف مسئله شرعیشو نمیدونه و هم میگه آقا طرف نزولخاره، خب اینم تهمت، طرف رباخاره. رباخار یه تعریفی داره و یک استثناءاتی هم داره. همین ربایی که شما تعریفشو میدونید که حرام هست و این گناه بسیار بزرگی اعلان جنگ به خداست، همین رباخار خداوند استثناءاتی قائل شده، فرموده که زن و شوهر میتونن به همدیگه ربا بدن، پول بدن درصدی از هم بگیرن، پدر میتونه به فرزندان بالعکس با پدر نه مادر میتونن ربا بدن، پول بدن درصدی از همدیگه سود بگیرن، 3%، 5%، 4%، هر چی زورت به بابات میرسه برو بده بگی با باهام و بچه‌ها نوش جانشو. اینا دیگه ربا نیست. این استثناءات قائل شد و مسئله اینه، باید بیانید تو احکام شرعی ربا که ما یه سیدی هم راجع به این قضیه به نام مکاسب صحبت کردیم، اونجا توضیح دادیم هر چکی رو کسی بره بخره ربا نیست، نزولخاری نیست. اما نزولخاری به معنی معمولی خودش اتفاقا نزولخاری حالا یه تعریفی داره، من نمیخوام تو بحث معراج تعریف کنم که اشتباهی مردم میکنن که اگه کسی به معنای واقعی نزولخار باشه کار غلطی نکرده، کار خوبی هم کرده. بعضی این هم اشتباه میکنن، گیرم نزولخار و مردم میان عرفاً به معنای رباخار در نظر میگیرن، میگن که حالا اون بحث خودشو داره که من منظورشون از نزولخار رباخار هست. رباخار تعریفی تو فقه داره، اون تعریف رو باید قشنگ یاد بگیریم. هر کسی که با بانک کار کنه رباخار نیست، هر کسی که چکی بخره رو قاعده‌ای که فقه بهش گفته زیر نظر مراجع عظام بفروشه بخره بفروشه نه هم چیکار کنه رباخار نیست، هر کسی که با یک شرایط خاصی درصدی بگیره اینا رباخار نیست. حتی مسئله رباخاری به جایی رسیده که بعضی چون مسئله نمیدونن، مثلا اومده پیش طرف میگه که آقا این لیوان چند؟ همچی میکنه این لیوان چجوری میخوام؟ میگه الان مثلا نقدی آقا میخوام. میگه این لیوان مثلا دونه 1000 تومان. میگه که مثلا من 100 تومان میخوام از این لیوان، مثلا میشه 100,000 تومان. 1000 تومان میخوام میشه 1,000,000 تومان. میگه خب آقا من 1000 تا از این هم میدارم ولی میخوام یه چک 3 ماهه بدم چند؟ میگه دیگه این قیمت من نمیدم. میگه بعد چه قیمتی میدی؟ میگه بذار ماشین حساب بیارم حساب کنم بهت میگم چه قیمت میدم. ماشین حساب میاره حساب میکنه میگه مثلا میشه 3 ماهه قیمتش میشه 1,200,000 تومان. بعد این طرف میاد بیرونم شما عجب نزول خاریه، عجب ربا خاری. در حالی که نه نزول خاره نه ربا خاره، حلال طیب طاهر حرف حساب هم داره میزن، حرفش هم دقیقا مر فقه شیعه است. یعنی در رساله های مراجع ازام شما دارید جنس نقد نقدی یه قیمت داره، جنس نسیه یه قیمت داره. آقا جنس نسیه آخه ماشین حساب در بود با درصد داره میزه. خب آقا درصد که حرام نی، درصد رو همه ماشین حساب هست، درصد یک مقوله است از علم ریاضی. درصد که حرام نی، عملی که انجام میشه اگه مطابق فقه نباشه حرامه. بزنه 5%، این میخواد ضرب داره 5% کنه، میگه آقا 3 ماه دیگه من این قیمت میفروشم، بفروش، این میشه نسیه. شما جنس نقد داری جنس نسیه داری، پس اینام رباخاری نیست. پس اشتباه نگیریم، همین را میفتیم، یا همه رو میگیم رباخارن یا میگیم نزورخارن یا هر چیزی رو بگیم غیبت یا هر چیزی. اینها رو چون مسائلشون نمیدونیم نباید زودی قضاوت بکنیم. اینم تا اینجای قضیه. یک صلواتی بفرستید. در سیر پیامبر در آسمان دوم یک مکانی هست من در کتب متعددی دیدم که ظاهر امر اینجور بوده که پیغمبر به یه مکانی رسیده که یه عده‌ای از زنها رو اونجا یعنی شبیه زنها، بدن مثالی برای زنها، یه عده‌ای از زنان امت پیغمبر اونجا شبیهشون رو درست کردن و دارن به پیغمبر نشون میدن. حالا دقت بکنید، برای اینکه این گناهان یه گناهانی اختصاص فقط به مردا داره، مثلا اگر رباخار باشه عموما تو مردا هست، ما زن رباخار نداریم، خیلی زنها داریم که اصلا دل ربا خوردن اینا هم ندارن، بنده خود دل سوزن مثلا مسئله عاطفی دارن. مثلا میگم بیشتر این گناه به مردا برمیگرده، نه اینکه زن نداشته باشه چون هست، ولی بیشتر به مردا برمیگرده. یک سری گناهانی چون خاص زن هاست، من اینها رو انتخاب کردم روایتش رو از حضرت عبدالعظیم الحسنی که 4 پشت به امام مجتبی علیه السلام میرسه، این بزرگوار از نوادگان امام مجتبی علیه السلام هست و چقدر زیارت مسجد مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی تو شهر ری چه فضیلتی داره. حیف که ما توجه نداریم به این، وگرنه هر روز میرفتیم زیارت یا هر هفته یه بار حداقل میرفتیم زیارت. حضرت عبدالعظیم الحسنی یه راوی بوده که بعضی نشتن تا 3 امام یا 4 امام رو درک کرده، از امام رضا تا امام عسکری. بعضی هم نشتن که 3 امام رو درک کرده، از 2 امام کامل روایت کرده، از امام جواد علیه السلام. امام جواد سلام الله علیه از پدران بزرگوار خودش روایت کرده، رسیده به امیرالمومنین. ببینید چقدر روایت طلاییه، رسیده به امیرالمومنین که حضرت میفهمد که خود امیرالمومنین میفهمد که روزی من و فاطمه سلام الله علیها خدمت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میرفتیم، دیدیم آن حضرت بسیار میگریست، داره گریه میکنه. من گفتم پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا، سبب گریه چیست؟ فرمود یا علی، شب معراج که مرا به آسمان بردن، زنانی از امت خود را در عذاب شدید دیدم. که این رو روایت و دوستان که میخوام مراجعه کنن، عیون اخبار و رضا هست جلد 2 صفحه 10، وسائل شیعه جلد 20 صفحه 213، بهار جلد 18 صفحه 351 و کتب دیگر. من همه رو جمع کردم یه جا. پیغمبر میفهمد زنی را دیدم که به موی سرش، یعنی خدا انقدر به موی سرش قدرت داده بود که این موی سر بدن رو نگه داشته بود، آویزونش کرده بود. مغز سرش از شدت عذاب جوش میزد، یعنی قلقل میکرد مغز سرش، به یه موه سرش هم آویزونش کرده بود. از جبرئیل سوال کردم که این چیه، این جریانش چیه؟ جبرئیل عرضه داشت یا رسول الله، این به علت این هست که موی سرش رو از مردان بیگانه نمی پوشونده، یعنی همواره برای هواخوری یه قسمت اینجا گذاشته، حالا هم که از عقب هم هواخوری های بیشتر هست میذارن و کی کلن این هواخوری ها بره کنار، الان تو ماشینا رفته کنار. میگه این زنهای دیدم که از امت تو هن، که اینجوری پیغمبر دید و عرض به خدمتتون این که میگه من دیدم از امت خودم زنانی رو دیدم اینجوری، اینا کسایی بودن که موی سرشون رو بیرون میذاشتن نامحرم میدید. دوم زنی را دیدم که به زبانش آویخته شده بود و آتش حمیم و داغ در حلق او میریختن، زیرا با زبانش شوهرش را اذیت می کرده است. سوم زنی را دیدم که به عضوی از اعضایش آویزان بود، چون از زناشویی و شوهرداری ممانعت می کرده، که ما از اینا هم یه تعداد زیادی متاسفانه داریم و معلوم نیست اینها برای چی ازدواج کردن. مثلا زن ازدواج کرده، بعد آمده بعد از یک مدتی مثلا آمده میگه من اصلا از جنس مرد خوشم نمیاد یا از مردا خوشم نمیاد، اصلا برای چی ازدواج کردی؟ برای چی ازدواج کردی؟ آخه خوشت نمیاد چرا ازدواج کردی؟ یه کسی رو چرا علاف خودت کردی؟ خودت علاف کسی کردی؟ این وقتی ادامه میده به این زندگی میفهمد که روز قیامت این به عضوی از اعضاش او رو آویزان میکنه. چهارم زنی را دیدم که خودش گوشت بدن خودش رو می جود، در حالی که شعله آتش هم او رو فرا گرفته. چرا؟ حالا من دیگه همه رو خلاصه کردم، دیگه جبرئیل گفت و اینا همه رو شما داشته باشید، من خلاصه کردم. زیرا این شخص برای نامحرم زینت می کرده است. یعنی خیلی هم خانوم ما اتفاقا داریم، ما تو خونه یا بوی پیاز میده یا بوی سیب زمینی میده، میخواد بره خرید بکنه بیرون، عطر و عطرکلون میزنه، یه آرایش مفصل هم میکنه. یعنی تو بازار مسلمین الان شما بری ببینید در این مغازه‌ها انگار این خانوما که اومدن مثلا خرید کنن اینجا رو با عروسی عوضی گرفتن، خیال کردن اینجا باشگاست، در حالی که اینجا مغازه مثلا کتاب فروشیه. برای چی آرایش کرده اصلا معلوم نیست. این برای نامحرم زینت میکرده است. پنجم زنی را دیدم که پاهایش را به دستهایش بسته بودن و مارها و عقربها را بر او مسلط کرده بودن و او را دم به دم نیش میزدن. چرا؟ حالا میگه این زن مراعات نجاست و پاکی را نمی کرده، نه وسواس داشته باشه ده بار دستشو بگیره زیر آبا، نه اون که اصلا حالا داریم که ان المصطفین هم اصحاب اونا، مراعات نجس پاکی رو نمی کرده، درست چیزا رو نمی شسته، اعتقادی به نجس پاکی نداشته، به غسل و اینها اعتقادی نداشته، انجام نمی داده اینها رو، و یک صفت بد دیگه هم داشته، نماز رو سبک می شمرده. ششم میگه زنی که هم ناشنوا بود و هم نمیتوانست سخن بگه و هم نمیتوانست ببینه، یعنی مثلا کور و کر و لال بود، یه تابوتی براش درست کرده بودن پیغمبر محمد، در این تابوت از آتش بود، آتشش از میمد بیرون، از این تابوت میمد بیرون، درون این تابوت بود، در حالی که مغز سرش از بینی او بیرون آمده بود، این سفیدی مغز دیدید از بینیش بیرون آمده بود، میگو من تو این حال دیدم، و بدنش بر اثر سوراخ‌های مانند مثل بیماری مثلا جزام دیدین شما یا پی سی دیدین شما اینجوری هست، قطعه قطعه شده بود بدنش. جبرئیل گفت یا رسول الله میدونی این چه زنی هست؟ زنی بوده که خود را به مردان نشان میداده، به مردان بیگانه، و با اونها رابطه نامشروع برقرار می کرده، و سپس از اونها فرزند دار می شده و به شوهرش می گفته که این فرزند تو هست. هفتم، پیغمبر می فهمد زنی بود که به پاهایش در تنوری از آتش آویخته شده بود، چون از خانه بدون اذن شوهر خارج می شده است. یعنی بدون اجازه هر جا می آتش شوهرش می گفت مثلا من راضی نیستم فلان جایی که بری، من خودم میرم خرید می کنم، کارهای اینجوری من انجام می دم، یه کارهایی که مثلا لزومی نداشته شوهرش اجازه نمی دم، می گفت برو بابا دنبال کارت، یا مثلا چیزی هم نمیگفته، تا این میرفته سر کار اونم میرفته مثلا بیرون، خودش میرفته این ورون و با دوستاش مثلا فلان بدون اجازه شوهرش. حضرت میگه این در تنوری از آتش. اینجا به تذکری میدیم یه وقت بعضی از آقایون بی ربط اجازه نمیدن. اون بی ربط اجازه ندادن یه بحث فقهی داره که باید به مرجع تقلید مراجعه کنن، خانوم ها اونجا از مرجع تقلید اجازه بگیرن. دقت بکنید، مثل اینکه مثلا خانومی نیاز شرعی داره که بره بیرون خونه مثلا میخواد غسلی بکنه، اینجا الان وسایل این کارو نداره و باید بره این کارو انجام بده، میخواد نماز بخونه، این باید که بره بیرون و شوهرش اجازه نمیده، اینجا مرجع تقلید بهش این اجازه رو میده، یعنی باید بره اجازه بگیره. هشتم، زنی را دیدم که گوشت بدن او را از همه طرف با قیچی‌های آتشین می‌بریدند به جهت آنکه خود را به مردان نشان می‌داده که به او رغبت پیدا کنند. یعنی اصلا آرایشش، عطرش، همه اینها برای این بوده که مردها از او خوششون بیاد. عکسش رو می‌ذاشته تو تلگرام که مردا ببینن خوششون بیاد، با این تماس می‌گن یه رابطه‌ای برقرار کنن. ها؟ این کار انجام می‌داده. یا میرفته تو عروسی‌ها جلو مردا لباسش رو در می‌آورده مثلا می‌رقصیده که مردا نگاه بکنن، اصلا قصدش اصلا از این کار این بوده. یا تو مجالس خانوادگی. نهم، زنی را دیدم که سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ، یعنی شبیه الاغ بود، در حالی که بر او هزار هزار رنگ از عذاب بود، یعنی کنایه از این که خیلی عذاب زیادی برش بود، و این زنی بوده که سخنچین و دروغگو بوده است، یعنی همون سخنچینی رو هم دروغ میگفت، یعنی از اون به اون نقل میکرده، از اون به اون نقل میکرده، همه رو میریخته به هم. خلاصه دیدید یا یه طایفه، یه فامیل و یه زن همه رو میریزه به هم. چه قدرتی هم بعضی هاشون دارن واقعا، که یهو مثلا چهار تا فامیل رو در جا میریزه به هم دیگه. من و شما واقعا باور کن 10 جلسه بریم کلاس که این قدرت رو پیدا کنیم، انقدر خنگول هستیم که یاد نمیگیریم. ولی این کلاس نرفتی وقت میبینی 4-5 تا طایفه رو میریزه به هم دیگه، با 4 تا کلام حرف که میزن. سخنچینی یعنی از این به اون گفتن، از او به این گفتن، و اینا رو هم به دروغ بگه، نه به راست بیاد بگه. نمیدونم فرصتی داریم یا نه، 1 دقیقه وقت داریم. زنی را دیدم به صورت سگ، در حالی که آتش از پشت او وارد و از دهانش خارج می شد و ملائکه هم با گرزهایی از آتش بر سر و بدن او می زدن، به علت آنکه این زن خود را برای غیر زیبا می کرده و با صدای بلند برای جلب توجه مردم شیون می زده، فریاد می زده که جلب توجه بکنه. حالا این شیون زدنش ممکنه یه وقت مثلا با یه اوضاع و احوالی تو همین گورستان ها و قبرستان هایی که ما میریم هست، برای جلب توجه این کار میکنه، نه این که حالا یه کسی از خود بی خود شده باشه بهش تذکر میدن با صدای بلند، یا جای دیگه این کار انجام میده. و آواز خان بوده، آواز میخونده، سیدیاش هم یواشکی میوردن سر چهارراه تو بازار مسلمین میفروختن سیدیای این خانمو که توی خونه های زیرزمینی توی با دم و دستگاه اونجا پر میکرده میداده بیرون. و حسود هم بوده است. این تا اینجا قضیه داشته باشی تا انشالله جلسه آینده برای شما صحبت بکنیم که از دو سه شماره دیگه مونده که پیغمبر راجع به زنها دیدن و بعد بریم انشالله سراغ بقیه مشاهدات اون حضرت در معراج و بتونیم که انشالله آماده بشیم انشالله برای آسمانهای دیگه که سیر حضرت در آسمانهای دیگه به چه صورتی بوده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.